الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين صلى الله على محمد يقع الكلام أولا في قاعدة عدم ثبوت الكفارة في المندوبات يظهر من كلمات الفقهاء كالمحقق الأردبيلي صاحب الجواهر وغيرهما أنه لا كفارة في مندوب والدليل على ذلك أولا الاستقراء في النصوص إذ لم يرد نص رواية يدل على هذه الكبرى وثانيا احتياج التوقيفيات في إثباتها إلى قيام حجة شرعية والكفارة من التوقيفيات الشرعية لعدم سبيل للعقل ولا سيرة العقلاء إلى وجوبها من أجل ذلك في إثباتها بحاجة إلى قيام حجة شرعية والمفروض عدم قيام الحجة من جانب الشارع على وجوبها وهذا يكفي في انتفاء وجوب الكفارة في المندوبات ولإثبات هذه القاعدة بعنوان كبرى كلية. ثم يقع الكلام في اعتبار النية في العبادات والجزم في النية وما يترتب على ذلك فروع. أما اعتبار النية في الفروع في العبادات في هذه المباحث نجعل متن الكلام كلام الشهيد الأول في القواعد والفوائد ثم نبحث حول كلامه. قال تعتبر النية في جميع العبادات إذا أمكن فعلها على وجهين. النية في كلامه نية القرب يقينا والوجه في اعتبار النية في العبادات أن العبادة والطاعة تتقوم على قصد امتثال أمر الله ما دام لم يقصد امتثال أمر الله لا يتحقق عبادة بلا طاعة وقصد القرب ليس إلا قصد امتثال أمر الله من أجل ذلك تتوقف عبادة العبودية والطاعة على نية القرب. أما اعتبار كون الفعل امكان اتيانه على وجهين يعني تارة بنية القرب اخرى بلا نية القرب مقصوده اخراجه مثل قضاء الدين مثلا الواجبات التوسلية فانها لا يتصبر يعني لا يتوقف اساسا على قصد نية القرب لا دخل للنية القرب في اداء هذه الواجبات مقصوده اخراج مثل هذه الواجبات التوسلية في هذا القيد اخرج بذلك التفكر في المبدأ والمعاد وصفات الباري وآيات الله المنتهي الى معرفة الله فإن التفكر بنفسه عبادة كما ورد في النصوص فإذا کان به نفسه الفکر عبادتن لا محاله لا معنا لاعتبار نیت قربه فی هذا الفکر، یعنی فی التفکر فی المبدع و المعاد و صفات الله و آیات الله المتهی الى معرفت الله، و الا اما یلزم تحصیل الحاصل او یلزم التسلسل کما اشار الیه الشهید. من اجل ذلك لا يعتبر فيه قصد القربه. ثم تعرض لاعتبار الجزم في النيه، وحاصل دليله لاعتبار الجزم في النيه بان قصد امتثال الامر الذي هو مقدم لعباديه العباده لا يمكن وصول قصد القربه، يعني قصد امتثال الامر، الا بعد معلومیت المعمور به، بعد تعیینه فی نیت مکلف المسلی الذي يريد فعل العباده لابد ان يكون في ذهنه ذلك المعمور به معینا معلوما، و الا كيف يمكن له قصد امتثال امر ذلك المعمور به. من لم يعلم، من لم يكن في ذهنه في قصده المأمور به معينا، يعني اصلا لا يعلم ان هذا الفعل هل تعلق به امر ام لا، او ان المأمور به ما هو به، لا كيف يمكن ان يقصد قصد امتثال امره؟ لا يمكن. من اجل ذلك هو علل استدل لوجوب اعتبار الجزم، لاعتبار نیت الجزم، او این شیعه تفقل الجزم فی النیه، اعتبار الجزم فی النیه، علل له به هذا الوجه و هو به توقف و تحقق الامتثال و قصد الامتثال على تعیین المأمور به فی علم المکلف. هذا الوجه وجيه، ولكن كلامه حسب ظاهر تعبيره يشمل قصد الوجه، مقتضى التحقيق الفرق بين اعتبار الجزم في النية وبين اعتبار قصد الوجه. ينبغي أن لا يخلط بينهما، الجزم في النية غير اعتبار قصد الوجه. فی کلامهی خلطون بینهما به حسب ظاهر کلامهی، و الا اصل و مدعا و تعلیل هو یکون صحیحا. ثم بین موارد فی الفقه ان الفقها افتو بالوجوب مع التردید فی النیه، که انه اراد ان یذکر بذالک موارد استثناء هذا الاصل الذي اسسه، اراد بیان مستثنیات هذا الاصل به ذکر موارد فی الفقه افد الفقها بالوجوب مع التردید فی النیه. کلام مفید جدا. اما تقدیم که اولا قاعده ای هست که فقها بهش تعرض کردن، گفتن، استدلال کردن، و اون لا کفارت فی مندوبن، قاعده ای که مندوبی برش کفاره نیست. من عبارت محقق اردبیلی رو آوردم دیگه، عبارت صاحب جواهر هم دیدم صاحب جواهر چون دیگه به کلمات فقها هم نسبت داده دیگه فحث بیشتری لازم ندیدم. حالا اگر چنانچه محققان آیون فضلا بخوان در این باره فحث بکنن که چه فقهایی تصریح کردن به این کبرا، خیلی خوبه که انسان تصریح فقهای قدما متأخرین تعداد متنابهی رو داشته باشد برای تثبیت اصل این قاعده، بسیار بسیار بهتر هست. منم اگر فرصت داشتم در اینجا اکتفا نمی کردم به کلام اردبیلی و اشاره به کلام صاحب جواهر، حقش این بود که کلام چند تا از فقهای دیگر رو هم بیاریم. شما
مرحمت بکنید، حتما در این قضیه تحقیق بکنید، بیارید به بنده نشون بدید، بگید آقا فلان 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 هم دیدیم که در این کبرا رو در کلامشون آوردن. مثلا محقق اردبیلی دارد که الظاهر انه انما یکون فی الاعتکاف الواجب، بحثش در کفاره در باب اعتکافه، که بعد از اینکه بحث کرده گفته این کفاره ای که گفتن در اعتکاف مقصودشون اعتکاف واجب هست. یعنی حالا اعتکاف واجب یا به نذر باید واجب بشه یا در اون روز دوم و سوم بعد شروع باید واجب بشه، بالاخره باید اون اعتکاف به عهد هذین الوجهین متصف به وجوب بشه، واجب بشه، اون وقت درش کفاره واجب بشه. بله درد که قد ظاهر انه انما یکونو فی الاعتکاف الواجب، چرا؟ ادلا کفارت فی مندوبن، تعلیل کرده به این کبرا. نکره در سیاق افاده چی میکنه آقا؟ عموم میکنه، یعنی این عبارت بیان قاعده میکند. قاعده همیشه باید کبرای چی باشه آقا؟ کلی باشد، مصادیق عدیدهی در تمام ابواب عبادات، چون در معاملات که کفاره معنا نداره، بله در عبادات هست دیگه، این تمام مسائل و فروع و ابواب عبادات رو چی میشه آقا؟ شامل میشه. ادلا کفارت فی المندوب الا ان تحمل على الندب، مگر این که ما حمل بکنیم این کفاره‌ای که در اعتکاف گفتن، بله الا ان تحمل على الندب، مگر این که این کفاره‌ای که در باب اعتکاف گفتن خود این کفاره رو حمل بر ندب بکنیم، یعنی کفاره وجوب ندارد، مگر این که از باب استحباب رجحان، خب اون حرف دیگری است، لکن ثبوت وجوب کفاره نمیشد ملتزم شد مگر در چی آقا؟ واجبات. این عین همین حرف رو صاحب جواهر دارد، البته ایشون در تنقیح کلمات فقها این قاعده رو دیگه به فقها نسبت میدهد، نحوه از بیانشون معلوم میشد که فقط یک نفر نگفته، عده‌ای از فقها این رو تصریح کردن. حالا استخراج نص کلمات فقها در اینجا خیلی مهم هم هست، بهتره که استخراج بشد. الان طبعا واجبات که میگن معناش این نیست که همه واجبات کفاره دارد، میدونید دیگه، یعنی اگر کفاره واجب باشد در شرع باید در چی باشه آقا؟ واجبات باشه، عکسش که نیست. اگر گفتن گردو گرده، این اثبات نمی کند که هر گردی گردوست، این که گفتن کفاره در واجبه معناش این نیست که هر واجبی داره چی باشه آقا؟ کفاره باشه. به ضرورت من الشرع علمنا که هر واجبی کفاره چی آقا؟ نداره ترکش، فلذا این واضحه دیگه، روشنه، مقصودشون از واجب واجبی است که کفارش ثابت شده باشد دیگه، یعنی اگر کفاره بخواد در شرع حج واجب بشد باید در چی بشه آقا؟ واجبات باشه، نمیشد مندوب باشد در این حال کفاره واجب داشته باشه. بله دیگه، همین اشارهی که در کلام اردبیلی که گفته الان تحمل الان ند، یعنی مگر این که اون کفاره خود چی باشه آقا؟ مقصود اینجا کفاره واجب هست. این قیدرم بیاریم خوبه که گفت به این که لا کفارت فی مندوبه، یعنی لا کفارت واجبه فی مندوبه. بله
اعتکاف بعد از روز دوم واجب میشه، شاید
خب که اول بس گفته بودیم که شما تازه یعنی که مطلبی رو اشاره کردید که اون مطلب قبلی بنده اگه توجه میکردید نمیگفتید، این حرف رو عرض کردم به خاطر دو چیزه، یا به خاطر اینکه کفاره به این اعتکاف به نذر واجب شد، یا در روز دوم و سوم گفتم، تازه دیگه یکی از این دو، نمیدونم قسمت عربی گفتم یا این فارسی گفتم، گمان میکنم تو قسمت فارسی گفتم این رو. بله خب عرض میکنم خدمت شما به این که دلیل این قاعده چیه. من دو تا دلیل اینجا نوشتم، بعد از اینکه نوشتم یه دلیل ثالثی هم به ذهنم اومد، حالا اون دلیل ثالث اول میگم، بعد این دلیلی که اینجا نوشتیم میگم. دلیل ثالث چیه؟ قاعدت و عدم و زیادت الفرق علی الاصل، یک قاعده است. ما در بحث در علم اصول در یکی از این مجلدات بدایع اون رو آوردیم که تحت عنوان قاعدت البدلیه، التفات بفرمایید، برید مطالعه بفرمایید، مفصل ادلهش آوردیم، خیلی با عنوان یک قاعده مستقلی اون رو بحث کردیم، قاعده البدلیه. در اونجا یک کبرای کلی است که قاعده تو عدم و زیادت الفرق علل اصل، که نمیتوند بدل احکامی زائدان علل مبدل من چی آقا داشته باشه. بدلیت اقتضا دارد که فرع بر اون باشد. حالا یکی از مصادیقش اینه بدله، اما قاعده تو زیادت عدم و زیادت الفرع علل اصل اعم از بدلیته، اعم از بدلیته. ما در اونجا خواستیم استدلال بکنیم که بدل نمیتونه احکام بیشتر از بدل باشد، به این کبرای کلی عدم و زیادت الفرع علل اصل چیکار کردیم آقا؟ استدلال کردیم. این عدم و زیادت الفرع علل اصل کبرای کلی است که به درد اینجا هم میخورد، میتونیم استدلال بکنیم. چرا؟ چون کفاره فرعه، اصل در واقع اون واجب هست، یعنی چیزی که واجب هست بعد از اینکه انسان رو ترک کرد یترتب علی ترک ذلک الواجب کفاره. دیگه خود کفاره بخواد در شدت و حدت از خود اون واجب اشد باشد، این با قاعده عدم و زیادت فرع علی اصل چی داره آقا؟ تنافی داره، چون این کفاره فرع اصلش اون واجب است که ترک شده. حالا بخوام بگیم که اونی که براش کفاره واجب شد خودش واجب نبوده، اینی که فرع برونه این چی شده آقا؟ واجب شده، این خلاف اون قاعده میشه. حالا اون قاعده رو جدا باید استدلال کرد، قاعده رو من عرض کردم خدمت شما، آدرس دادم مراجعه بفرمایید، اونجا مفصل استدلال کردیم بر حجیت این کبرای عدم و زیادت الفرع علل اصل. حالا این رو داشته باشید شما که به ذهنم اومد، اما اینی که اینجا نوشتیم دو تا دلیل دیگه است. خب یکیش استقراءه. در حقیقت بنده میخوام به شما عرض بکنم که طبق ترتیبی که اینجا آوردیم، دلیل دوم اول واقع میشه، دلیل اول فرع بر دلیل دومه. دلیل اول چیه؟ این است که آقا احتیاج و توقیفیات فی اثباتها الی حجت شرعیه. یعنی چی؟ نتیجه چیه؟ اساسا توقیفیات در مشروعیتش، اثبات مشروعیتش نیاز به حجت شرعی داره. هر امری که کلن توقیفی شد از عدم ثبوتش. قاعده اولی این است که این در شرع ثابت چی آقا؟ نیست، مگر اینکه حجت شرعی بر ثبوتش چی بشه آقا؟ قائم بشه. بله غیر توقیفی باشد میشد به سیره عقلا، به عقل، به وجود دیگه استدلال کرد، ولی وقتی که توقیفی شد هیچ راهی ندارد اثباتش مگر اینکه به حجت شرعی توقیفی این اثبات بشه. خب این کفاره از توقیفیاته، چون نتیجه اغلا در بین خودشون کفاره‌ای که شارع به این کیفیت معین کرده دارن، توجه فرمودید، و نه عقل چنین حکمی دارد که کفاره به اندازه معین مشخصی که در شرع بیان شده، عقل در این باره حکمی چی آقا ندارد، نه سیره اغلا نه عقل. نتیجه میشه که کفاره ذاتش و ماهیتش از توقیفیات هست و به عبارتی از عبادات بالعند اعم هست، توجه فرمودید کفاره. خب حتی به معنی اخذ، چون ممکن است کسی بگه اصلا خود کفاره دادن فر و قصد و قاین قصد و قربت در خود کفاره چی است آقا؟ شرطه. توجه فرمودید همین اطعام ستین مسکینی که کفاره برای قضای صوم شهر رمضان انسان میده، اصلا قصد و قربت اگر نکند این کفاره معلوم نیست که مجزی باشد، قصد و قربت در خود اینم چی آقا؟ شرطه. الایالم از توقیفیات هست کفاره. این نیازه به چی داره آقا؟ دلیل داره. خب فقیه میاد فحص میکند، استقرا میکند در تمام نصوص، میبیند که نه روایتی وجود داشته باشد که مثلا عموما دلالت بکند بر وجوب کفاره در مندوبات نه کبرای کلی ما نداریم، فحص میکند در آحاد مندوبات. حالا مرتبه دوم، این مرتبه اول در عبارات نصوص بوده، چنین نصی که چنین کبرای رو افاده بکنه پیدا چی آقا؟ نمیکنه. بعد مرتبه دوم فصل این است که در آحاد مندوبات چیکار بکنه آقا؟ پس بکنه، بره ببینه بله که آیا برای ترک بعضی از مندوبات بالخصوص، اون که اولی به عموم بود، بالخصوص آیا نصی وارد شده آخر؟ اینم که نبیند دیگه میگه که ما استقرار تام کردیم و این استقراطام دلیل هست برای ما کبرا رو اثبات بکنیم. چه کبرایی رو؟ لا کفارت فی مندوبه. بله، نه دلیل عام در نسی از نصوص پیدا کرده بعد از استقراطام و نه دلیل خاص در مندوب معینی، ترک مندوب معینی هیچ کدوم پیدا نکرده. این تمام میشد این قاعده. این یک اجمالی بود از این قاعده، قاعده خوبیه که این رو جا دارد که آقایون در چند فرازش فحص بکنن. فراز اولی که قابلیت فحص داره انجام بدید این است که در کلمات فقها فحص بکنید که اشاره به این کبرا، مثل محقق اردبیلی لا کفارت فی مندوبه، غیر از ایشون چه کسانی تصریح به این کبرا کردن. این فراز اول. دو، نصوص رو بزنید کامپیوتر الان که راحت شده، ببینید آیا اصلا چنین کبرایی در نصوص هست یا خیر، توجه فرمودید. سه، اینکه اون دیگه کار شاقیه که در مندوبات، آحاد مندوبات انسان بخواد فحص بکنه ببینید که بالخصوص وارد شده یا خیر. اونی که ما تا به این نتیجه رسیدیم همین است که عرض کردیم. خب اگر اینجا کلامی هست بفرمایید و الا وارد بعدی بشیم. مستحب اون مستحبه، حتی در من نام عن الاشاء الاخره، کسی که خوابید از اشاء آخره، یعنی چی؟ یه نماز مغرب خونده، آخه اینجا کفاره دارد، کفاره گفتن واجبه، ولی این ربطی به مستحب ندارد، چون این یک الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیاره. درسته که بله، تازشم اونجا من به خاطر این است که بعضی اتیات واجب کردن تو رساله عملیه نگاه بکنید. خب اون اگر حتی واجبم باشد این ربطی به مندوبات ندارد، این به خاطر اینکه نماز عشاء واجب رو ترک کرده، ولی اینکه عمدنم نبوده، لکن خب تعبد کرده اشاره، حتی به خاطر خواب هم که خواب اختیاری بود اینجا. اما اونی که اونجا گفتید این مستحب دیگه، بله این طرف معنا دارد اما اون طرف معنا ندارد. خب خدای تعالی تفضل بکند دیگه، این کسی که کفاره رو جعل میکنه، تشریع میکنه، به یدهی انان تشریع دیگه. خب اینجا میخواد یک کفاره مستحبی جعل بکند که تشویق بشه، بنده ترغیب بشه، نمیخواد یورید الله کم الیسر و لا یورید بکم العسر، نمیخواد خیلی سخت بگیره، با یک کفاره ندبی، کما اینکه خیلی از واجبات اصلا کفاره نگفته، همونطور که خیلی از واجبات در ترکش کفاره بیان نکرده. التفات فرمودید خب بعضی واجبات دیگر در ترکش ممکنه کفاره مندوب جلب کنه، بعضی دیگر هم کفاره چی آقا واجب جلب کنه، این هیچ گونه محظوری عقلا ندارد. بعد
سیره
نه،
از
تعابیرشون،
تعابیرشون کش میکنن تا در مصادیق مشکوک از اون استفاده بکنن.
نه دقت کنید، قاعده رو ابتداعا یک، هر قاعده ای رو یک تنقیحی در کلمات فقها میشد، برای اینکه هم اصل این قاعده و هم حدود و ثغور این قاعده در کلمات فقها چی بشه آقا؟ معلوم بشه. این یک. خب حالا آیا این فقیه میتونه این قبول بکنه؟ خیر، حق نداره قبول بکنه، چون کلمات فقها که حجت نیست، مگر اینکه دعوای اجماعی بشه، اونم احراز بکنه که قدما اجماع کردن، اون وقتش هم مدرکی نباشه اینطور.
بله. بشه.
بله. صرف این که در کلمات فقها باشد این قابلیت استناد چی آقا؟ نداره. این فقط برای تعیین اصل این که در کلمات فقها چنین قاعده داره یه صاحب سری پیدا بکنه تا بتونه بتراشه. خب اصل این عنوان قاعده رو در کلمات فقها فحص میکنه. خب فقها هم که بیرا که نمیگن، بالاخره فقیه هم دیگه، وقتی که چند تا فقیه بگن این باید یک اصلی داشته باشه. این سبب میشه که این محقق بره دنبال فحص، و الان یک عبارت مندر آوردی که حالا در یک کتاب فارسی آقای اشاره کرده، مثلا مطلب بنده رو توجه داره چی میگم؟ هیچ فقیه نه برده، خب این بره دنبال این بی خود داره میره دنبالش، وجهی نداره بره دنبالش. اتفاق یا یه منبری در یه جایی گفته، هیچ کتاب فقهی نیومده، خب این آقا به دنبال این وجهی نداره. وقتی که فقهای ما گفتن اینجا دیگه من المظنون قویان که باید این سند چی آقا داشته باشه، اما نه معناش این است که کلمات فقها حجته. پس این یک، کلمات فقها رو بسیم پس میکنه تا اصل خود قاعده در کلمات فقها و حدود و صغور و تعریفش در نزد فقها چی بشه آقا معلوم بشه. حالا میدید دنبال فحص، فحص چی؟ دلیلش. تا اینکه وقتی که میره سراغ ادله بردا، ادله رو میخواد در این باره فحص بکند و بفهمد، این چشمش و گوشش باز بشه، مغزش باز بشه، یعنی بتونه خوب این نصوص رو بفهمد. وقتی که کلمات فقها رو سبک سنگین کرده، بالا پایین کرده، فراز و نشیبشون رو متعادی کرده، تحقیق کرده، اون موقع توانایی و قدرت و تمکن این که نثر خوب بفهمد چی آقا براش بیشتر ایجاد میشه. ما قبول نداریم حرف کسی رو که میگه اول برو نثر نگاه بکن بعد کلمات فقها رو، نه قبول نداریم این رو. میخوام بگیم که بشر عبادی الذین یستمعون القول اون وقت فیتبعون احسنه. مشی قرآن اینه، باید اول اقوال صاحب نظران رو دید، در اون باره قدرتی پیدا کرد، یک نظر قوی، یک دید روشن پیدا بکنه انسان که بالاخره جوانبش رو احاطه داشته باشه، اون وقت نصر رو نگاه بکنه. حالا من نصر نگاه بکنه، اولا اگه نصری نبود خب رد میکنه، میگه در کلمات فقها اومده، به تعدادی اظهار نکرده، ادعا نکرده، به نظر من این قاعده ثابت چی آقا نیست، ردش میکنه. به اخرا نه، فحص میکنه، ادله میبینه، خب اون رو اثبات میکنه، اونم مدلول ادله رو میبینه، ببین آنچه رو که کدوم فقیه هست که مطابق باشه حرفش با این نص، در میان اقوال کدومش اقرب به مدلول نصه، مطابق مدلول نصه، اونی که مطابقت دارد با مدلول نص اون رو چیکار میکنه آقا؟ اختیار میکنه. کلام اینه دیگه، استفاد فرمودی؟ بله.
در قواعد در مصادی ازش استفاده بکنیم، پس چه فایده داره که به این استدلال این دلیل بود استقرار تام، یه چه فایده داره
استقرار
تام بکنیم تمام مسئله رو در بیاریم که قاعده رو
استقرار در مصادیق نیست، استقرا در نصوص ادله هست که در نصوص استقرا میکنیم تام. دقت کنید، دقت کنید، نه مستاق کار نداریم اصلا، هیچی. ما استقرایی که گفتیم مقصود ما استقرا در چی هست آقا؟ نصوصه، نصوصه، نه مصادیق نیست اینا. نصوص و روایات همیشه به نحو قضیه چی هست آقا؟ حقیقیه است. خطابات شرعیه بر وزان قضایای چی هست آقا؟ حقیقیه است. کبرای کلی است. ما در نصوص فحص میکنیم ببینیم که آیا نصی پیدا میشود که این کبرا رو متضمن باشد، لا کفارت فی مندوبن ام لا. شأن فقیه همین، همین کار رو بکند دیگه، استقرار میکند در این که فقط کافی رو ببیند یا فقط وسائل شرعی رو ببیند. مثلا اون چون خیلی روایات هست که وسائل شیعه نیاورده، خیلی از روایات که همون کتب اربعه یک سوم از روایاتش رو وسائل شیعه چی آقا نیاورده. خودم کثیرم ما برخورد کردیم یه روایت در تهذیبشون نیاورده، اون استدلال کردیم. غرض این است که فحص تام بکند، استقراء تام بکند از مزان روایات. وقتی که پیدا نکرد، مثل ایمان انوفی ما میگه کفاره واجب توقیفی است، اگر چنانچه او را شارع تشریح میکرد میباید روایتی دلالت بر اون چی آقا بکنه. خب فرض کردیم روایتی نبود، هیچ دیگه منتفی میشه. استقرا در مصادیق نیست، مصادیق باید بالوجدان تحقق پیدا بکنه. ما هر قاعده کلی رو ببینید وقتی که قبول کردیم در روایات دلیل داشتیم، خب هر جا مصداقش تحقق پیدا کرد این کبرای کلی چی میشه آقا شامل میشه. توجه فرمودید؟ بله. وقتی که این کبرا دلیل نداشت، حالا در مورد یک مندوبی ما شک کردیم که اون فدیه که برای نافله اومد از قبیل واجب یا نه، خب این مرجع ما چی هست آقا؟ لا کفارت فی مندوبن یعنی لا کفارت واجبه فی مندوبن. اونجا حتما بدون حمله بر چی بکنیم آقا؟ مستحب میکنه. بعد از اینکه ظهور واضح نداشت، بعد از اینکه اختلاف شد بین اون فقها اینکه واجبه یا مندوبه، در مدلولش صریح نبود. خب این ما مرجع اصلی ما چی میشه؟ این قاعده میشه. بله. خب اما نیت در عبادت، مرحوم شهید عبارتش اونجا دارید در جزوه، دارد که تعتبر النیه فی جمیع العبادات اذا امکن فعلها علی وجهین. این که میگه نیت معتبره، مقصودش نیت وجه نیست، مقصودش نیت قربت هست. حالا چرا عرض میکنم؟ اولا به خاطر اینکه عبادیت عبادت منوط به نیت قربت. چرا؟ برای اینکه در اصطلاح متأخرین از اصولیین به اصطلاح گفتند عبادت اونیست که درش قصد امتثال چی شده باشه آقا؟ معتبر باشه. در اصول فقه خوندید دیگه، در زمان قدمای اصولیین به چه معنا بود؟ هر واجب توقیفی رو توقیفی رو میگفتن عبادت، مثل این که این لباس رو اغسل من ثوبک من البوله فی المرکنه مرتین، این توقیفیه. ولی نیت قربت درش اعتباری چی آقا؟ داره یا نداره؟ نداره. قدما وقتی که میگفتن عبادت اینا رو میگفتن، یعنی هر واجب توقیفی، توقیفی هم مثل از این که توسلی باشد یا تعبدی به معنای اصطلاح متأخرین باشد. ولی متأخرین عبادت رو گفتن عبارت است از آنچه از واجباتی که درش قصد قربت چی باشه آقا؟ قصد امتثال، قصد امتثال معتبر باشه. قصد قربت رو معنی همون قصد امتثال گرفتن، یکیه در نزد اصطلاح اصولیین قصد قربت و امتثال به یک معنا هست. حالا کلام این است که عبادیت هر عبادت بنابر این اصطلاحی که الان گفتم منوط به چی است آقا؟ قصد امتثاله. شما مگه در عبادت عقص نکردید این معنا رو؟ پس عبادیت هر عبادت منوط به چی میشه آقا؟ قصد امتثال میشه. پس قصد قربت میشه مقوم عبادیت هر عبادتی، درسته؟ خب پس این نیتی که تعتبر فی جمیع العبادات باید از قبیل نیت چی باشه آقا؟ قربت باشه. این یک. و اما این گفته ازا امکن فی جهین، مقصودش همونیست که الان خارج کرده. چی رو خارج کرده؟ الا عبارت نگاه بکنید، الا نظر المعرف لوجوب معرفت الله، مگر اون نظر و فکر و تفکری که معرف باشد اون صاحب فکر را به چی؟ به معرفت الله، وجوب معرفت الله. یعنی انسان از کجا باید حکم بکند که معرفت الله واجبه، خداشناسی واجبه؟ اصلا چرا دنبال خداشناسی برد؟ چه دلیلی دارد که انسان دنبال چی بره آقا؟ خداشناسی برد. نمیخواد درستن او زندگی خودش بکنه. یه آدم از بالاخره غذا میخواد، فلان میخواد، فلان او زندگی بکنه، چرا دنبال خداشناسی برستن؟ کی گفته؟ این دلیل بر وجوب معرفت الله چیه؟ نسه؟ خب خدا الله که هنوز ثابت نشده، چطور نس میتونه اثبات بکنه وجوب معرفت الله رو؟ آیه قرآن چطور میتونه اثبات بکنه؟ هیچ. تنها دلیلی که وجوب معرفت الله رو واجب میکنه فقط عقله، حکم عقل، فکر دیگه. خب این فکر را، این فکر یعنی این سنخ از فکر، این گونه از فکر رو در روایات ما گفته عبادتون. تفکر ساعت خیر من عبادت سنه، الفکر افضل العباده. این فکر رو میگه، این فکر، یعنی فکری که منتهی بشد به قول ایشون النظر المعرف لوجوب معرفت الله. خب فانه عبادتون، شهید گفته چرا عبادتون؟ چون شارع مقدس خبر داده که این چی هست آقا؟ عبادته. خب ولا تعتبر فی النیه، نیت دیگه درش معتبر نیست، چون یدور بین دو محذور، یکی محذور بفرمایید که تسلسل، یکم تحصیل حاصل، بماند بعدن ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.